السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام. صلوات بلند خط بفرمید. حقیقت هر انسان در زندگی او قلب اوست. اصالت در همه چیز با دل، با قلب. انسان یعنی دل، یعنی قلب که میگیم عربیشه، فارسی میگیم دل. بقای زندگی، عشقها، تنفرها، پیوندها، طلاقها، فداکاریها، بیوفاییها، خیانتها، همه کار قلبه. گناه کار قلبه، عبادت، تقوا کار قلبه. یعنی همه چیز در انسان قلب اوست، دل اوست. سعادت هم در قلب انسان قرار میگیره، یعنی در بخشای جمادی، گیاهی، حیوانی یا عقلی شما فقط ابزارشو دارید، اما احساس سعادت و احساس رضایت، احساس شادی، عشق، آرامش و شادی که اون ستا در واقع شاخصه سعادت هستن، همه به قلب انسان مربوط. رحمانیت و رحیمیت به قلب مربوطه، آرامش در قلب هست، شادی هم در قلب. پس همه چیز انسان قلب انسانه، از قلبه. مجموعه اعمال، انتخابها، ارتباطها، رفتارها، افکار، همه چی میاد میره تو یک جایی، خزینه قرار میگیره به نام قلب و اون شخصیت انسان رو میسازه. پس شما هر چی داری میبینی، میخوری، مینوشی، فکر میکنی، خیالاتت، اوهامت، تفکراتت، علاقه ها، تنفرات، هر کاری، دوستی هات، همشون در نهایت میاد میرسه تو کجا؟ توی دل انسان. حالا این مجنونی که بافتیش شخصیت تو رو میسازه. حسودی، زودرنجی، عصبانی هستی، کینه‌ای هستی، آرامی، مهربانی، شادی، غمگینی، هر چه که هست شخصیت تو در نهایت با دارایی دلت سنجیده میشه. خب انسان اگر که بخواد بتونه از ابعاد دنیایی خودش، یعنی مال خودش، بدن خودش، جنبه های زنانگی و مردانگی و خانوادگی و اجتماعی و یا علم سوادش خیر ببینه، باید یک تعادل در خودش ایجاد بکنه. این تعادل تو کجا اتفاق میفته؟ در قلب. یعنی باید موفق بشه یک چینش ریاضی در قلب انجام بده که این قلب که شخصیت شماست محکم بشه، مهربون باشه، کینه اذیتش نکنه، خاطرات گذشته اذیتش نکنه، رفتارهای دیگران روش اثر نذاره، حرفای دیگران روش اثر نذاره. چون اگه بخوای ساختمان قلب محکم بشه، مثل این ساختمانی که الان اینجا ساختن، مثل این مجتمع امام رضا، اگه 10 رشته زلزله بیاد اینجا نریزه میگیم خوب ساخته شده، اما اگه با 3 رشته 4 رشته بیاد بریزه، یعنی معماریش خوب نبوده دیگه، اون تخصصی مهندسیش خوب نبوده. انسان اگر بخواد چیزی اذیتش نکنه و حتی چیزایی که دیگران رو اذیت میکنه برای اون اذیت کننده نباشه، چیزایی که میتونه بد باشه برای او خوب باشه، آرامش بهش بده، باید چی رو درست بکنه؟ خوب ساختارش رو بسازه، قلبش رو، یعنی باید شخصیت دلش رو کاملا خوب بسازه که فرو نریزه. چون قصه ها، ناراحتی ها، تمام چیزا با قلب انسانه، همه چی، حتی افکار یه موقعی به هم میریزه، مون که دل به هم میریزه، بعد فکرم به هم میریزه، یعنی فکرم کار نمیکنه چون دل مشغوله، یعنی حواس ندارم، تمرکز ندارم، نمیتونم درس بخونم، نمیتونم فکر کنم، نمیتونم تصمیم بگیرم، حتی نمیتونم درست رانندگی بکنم، نمیتونم یه آشپزی بکنم. کجا مشغول خراب شده؟ دل خراب شده. دل که خراب میشه همه چی خراب میشه. یعنی تمام ساختمان وجود انسان قلب اوست. حالا این ساختمان اگه قرار باشه محکم باشه، محکم باشه، آسیب نبینه، هیچ آسیب نبینه، شما باید چینش درست و ریاضی در آرزوهاتون و معشوقاتون داشته باشید. معشوقها رو دقیق یه جوری بچینی که ضمن این که اونا سر جای خودشون هستن، لذت تو ازش میبری، از حسفش نمی کنی، خودتو از دنیا و لذتهای دنیا و اینها محروم نمی کنی، ولی آسیبی هم بد نزنن، ضرر نداشته باشه برات. حالا شما خیلی وقتا میرید دکتر میگه گوجه نخور، خیار نخور، بادمجون نخور، دیدید دیگه، مثلا اینو نخور، اونو نخور، اون نخور، میخوام چی بخورم؟ میخوام، این همه ضرر داره برات. چرا؟ چون ساختار خراب شده. بعد شما شو نمیتونی از اون چی که دوست داری لذت ببری، همونی هم که دوست داری میخوری آسیب میزنه بهت. بعدم یه رژیمی پیشنهاد میکنه که تو خوشت نمیاد، رعایتش هم نمیکنی، دوباره مریضی بدتر میشه. پس ما اگر بخوایم آدم موفقی باشیم، یعنی آدم کاملا مهربان، گذشته، خاطرات گذشته اذیتمون نکنه، دلشورهای آینده اذیتمون نکنه، رفتارهای دیگران، گفتارهای دیگران تأثیر نذاره، حوادث اصلا رو ما اثر نذاره، بتونیم حوادث رو به نفع خودمون تمام کنیم، برای قدرت، برای شادی تمام کنیم، این چینش آرزوها و معشوقها به شما کمک میکنه. نه اینکه این کمک میکنه یعنی یه دلیل هست برای کمک، نه، فقط همین راه رو داریم. ما راه دیگه ای غیر از مهندسی آرزوها و مهندسی معشوقها برای اینکه بتونیم یه زندگی خوش، خوب، آروم، شاد داشته باشیم نداریم، راه دیگه ای نداریم. ما باید اینو بچینیش درست که چیزی به ضربه نزنه، آسیب نزنه، هر چی بره سر جای خودش قرار بگیره. خب اونی که قرآن به ما میگه چیه؟ میگه شما باید اول دستمو نگاه کنید، معشوقهای انسانیتون رو به عنوان یه انسان، چون زن نیستید، نه زنید، نه مردید، نه فرشته اید، اینا که نیستید، که یه انسانید، بالاتر از زنانگیتون، بالاتر از فرشته ایتون. اول بیاید معشوقهای بخش انسانیتون رو بیاید بالا قرار بدید، یعنی اینا رو بیشتر دوست داشته باش، بهشون نمره بده. بعد معشوقهای عقلیتون، معشوقهای جنسی و حیوانیتون، بعد معشوقهای گیاهی، بعد معشوقهای جمادی. این سر جای خودش که قرار میگیره مهندسی معشوقها که درست میشه، شما خود به خودی آدم متعادلی، شخصیتت هم شخصیت کاملا متعادله دیگه، آسیب ندارید. این همه طلاق، این همه قهر، این همه زودرنجی، این همه حساسیت، این همه مشکلاتی که الان وجود داره، اصلا برای آدم دیگه وجود نداره. قرآن در مورد کسایی که به مهندسی آرزو رسیدن میگه چی؟ و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. تا یه مصیبت میاد تو زندگیشون آرومن، شادن، قشنگ ما مال خداییم، برمیگردیم پیش خدا. خیلی خبر خوشیه دیگه، نمیذاره شخص آسیب ببینه. بنابراین این که امیر رو میفرماد غم بیماری روحه، یا کسی که برای دنیا این چهارتاست، قصه بخوره میره جهنم، به خاطر که مهندسی انجام نشده. ولی اگه مهندسی انجام شد یه غم هم ندارید، چون اصلا غم ندارید. اگه یه مسئله پیش بیاد تو ذهن شما، تو فکر شما قابل حله، دیگه تو قلبت نمیریزی داغونش بکنی. ها؟ یه مسئله است باید حل شه، فاجعه نیست که بره تو قلبت بعد بگی خب حالا همه چی تموم شده است. نه، لذا قرآن کریم همه چیز رو برده روی قلب. این خیلی مهمه. لذا میخواد یه آدم رو معرفی کنه، انسان رو معرفی کنه، میگه یک انسان کسی است که سه تا معشوق در رأس عشقش هست. همیشه این سه تا معشوق رو همیشه داشته باشید، در رأس عشقاتون بذارید و باش عشق بازی کنید، براش اصالت قائل باشید. اون موقع میبینی که دیگه شخصیتت یه شخصیت محکم میشه، مثلا وارد وادی امنی میشی که دیگه آسیب ندارید. خب قرآن نمیگه شما معشوقهای جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی رو کنار بذارید. میگه نه، هر چقدر میخواید دوست داشته باشی دوست داشته باش، من خدا ناراحت نمیشم، خیلی هم خوبه. اما باید در رأس معشوقات سه چیز باشه: معشوق اصلی انسانید که کیه؟ الله، که اله توست. الله باید در رأس معشوقات باشه. الله فقط خدا نیست، فقط رب نیست، عشق، اله، معشوق. اله فرمود یعنی اونی که تو رو واله میکنه، شیدات میکنه، دوستش داری چون بی نهایت تو رو دوست داره، پای تو هم کار کرده، تو رو از جنس خودش آفریده. هیچ کس هم بیشتر از خدا تو رو دوست نخواهد داشت، محاله. بی نهایت بیشتر از یه مادر، یه پدر، اونم به بلندایی که آفریده شدی جاودانه دوستت داره. ما معمولا عشقای زمینی یه عشق موقته، از تولد تا مرگ، بعدش فراموش میشه، خیلی ماندگاری نداره. اما خدا نه، خدا همیشه کنارت هست، همیشه کنارت هست. خدا رحمت کنه آیت الله حائری رو، میفهمود پدرم که از دنیا رفت، داداشم یه شب خوابش رو دید، گفت مرگ چطوری بود؟ گفت همه که شما از سر قبرم رفتید احساس وحشت داشتم، بعد دیدم صدای خدا اومد گفت بنده من تنهات گذاشتن، رهات کردن، من مونستم، نگران نباش، خودم پیشتم. این خداست، از زمانی که همه میزاننت میرون کنارت، میگه من هنوز نگران نباش، خودم پیشتم، خودم مونستم، خودم کنارتم، اصلا نترس، یه ذره اضطراب نداشته باش، خودم پیشتم. این خداه، بی نهایت ما رو دوست داره. هیچ وقت ما چشمش نمیافتیم. این معشوقی است که تو باید، چون تو بی نهایتی از روح خدا هستی، نمیتونی غیر بی نهایت رو در رأس دلهات قرار بدی، چون تعادل برقرار نمیشه. چیزای موقت به درد قلب بی نهایت طلب نمیخوره، میدونید؟ فقط سرکاری، سرخورده میشی، یه موقع فکر میکنی مال، درس، کار، شغل، محبوبیت، بعد میبتش میخوری به افسردگی. تنها چیزی که دل بی نهایت طلب انسان رو آروم میکنه یه بی نهایت، یعنی الله. درست شد؟ پس اگه یک کسی الله رو در رأس همه معشوقاش قرار داد، شخصیتش محکمه، عشقش همیشه باشه، میدونید؟ همیشه معشوقش باهاش، هیچ وقت تنهاش نمیذاره. اما آدمایی که احساس خیانت میکنن، احساس تنهایی میکنن، احساس بدبختی میکنن، دل زده میشن، متنفر میشن، دلگیر میشن، دلخور میشن، مال این هستش که رفتن سراغ معشوقایی که از اول هم معلوم بود که تنهاد میذاره. علی احسان فرمود رغبت تو کفی من لا یبقا لک ولا تبقا له من اعظم الجهل. میل پیدا کردن تو، عشق ورزی با تو، با چیزی که نه تو براش میمونی نه اون برا تو میمونه، و بزرگترین نشانه های جهالت یه انسانه. بری یه چیزی رو معشوق قرار بدی، معشوق اصلیت، که اون نمیمونه برا تو، تو هم برا اون نمیمونی. خب اصلا آدم یعنی چی؟ یعنی ماندگاری نداره دیگه. یعنی یه جایی هر دوتون هم دیگه را دست میدید. این فاجعه است. این کمالات چهارگانه اینجوری هن خوبن، ولی اگه بخوای همه دلتو بذاری رو این میبازی، سرت کلا میره. اونی که تو رو تنها نمیذاره و تو براش میمونی، اونم برا تو میمونه، اللهه، شخص الله. برای من اگه عاشق شدی موندی کنارش، هیچ وقت یه معشوق تنهات نمیذاره، همه جا باهاته، همه جا کنارته، همه جا کمکته، همه جا باهات هست. دو، اهل بیت. سوره توبه آیه 24 دیگه. اهل بیت کیان؟ اهل بیت همون نوری است که من تو رو از اون آفریدم، یعنی محمد و آل محمد. خانواده آسمانیت، اصل و نسب اصلیت. چون یکی از چیزایی که تو تربیت خیلی مهمه، یا خودش یاد بگیره در انسان شناسی، یا پدر مادر رو موظف هم بچه ها یادون که به بچه ها باید یاد بده که ما پدر مادر اصلی شما نیستیم، ما پدر مادری هستیم که بدن شما رو به دنیا آوردیم، روح شما از ما نیست، روح رو پدر مادر ندارن که بدن. این روح تو، شخصیت تو که جاودانه است و عاشق بی نهایت، این از خانواده اصلی تو یعنی اهل بیت علیه السلام است. بچه باید اینو بفهمن که از جنس این خانواده هستن. یه موقع یک کسی رفت خدمت امام صادق علیه السلام صلوات بفرسته، حضرت گفتش که اللهم صل علی محمد و اهل بیته. بعد حضرت گفتش که تنگ گرفتی به ما، زیخت علینا، چرا اینجوری صلوات میفرستی؟ نگو اللهم صل علی محمد و اهل بیت. گفت چرا؟ گفت میگه اهل بیت یعنی ما معصومین. یه جاهایی هست تو دعاها ما میگیم، ولی اون خود معصوم گفته. گفت خب بعد چجوری صلوات بفرستم؟ ببین چقدر قشنگه. آقا امام صادق فرمود بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد، که آل محمد خود شما هستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس ما کی هستیم شخصیتاً؟ آل پیامبریم هممون. من شخصیتم بدم، این بابای منه، آقای امام زمان بابام، فاز زهرا مادرمه، من به اینا انتساب دارم. برای همینم خدا میگه وقتی که توی یه جای گیر میکنی که باید از خانوادت یا خانواده آسمانی یا خانواده زمینی یکی رو فدا کنی، باید کی رو فدا کنی؟ خانواده زمینی تو. به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اصلا همه چیزم فدای شما، چون این پدر مادر با تو میمونن، اینا هستن که همیشه با تو بودن، همیشه هم کنارت هستن، از قبل از که بیای به دنیا باهات بودن، تو دنیا باهاتن، بعد از مرگم تا بی نهایت باهاتن، خانوادتن، رهات نمیکنن، تنهات نمیذارن، مگه اینکه تو خودت انقدر فاصله بری که نخوای با اینا زندگی کنی، اون بحث دیگه است، ولی اون بی نهایت دوستت دارن. پس این شد اهل بیت. سه جهاد. جهاد یعنی چی؟ جهاد یعنی من تلاش بکنم، تلاش بکنم هر چیزی که به این عشق و این تعادل لطمه میزنه، هر چیزی که ممکن در من و سایر انسان‌ها، ما باید انسان‌های دیگر هم دوست داشته باشیم، چون انسان‌ها کیان؟ خواهر برادرامونن دیگه، اما از یه جه پدر مادریم. هر چیزی ممکنه به من، خانوادم، هموطنام، مردم دنیا صدمه بزنه و اونها رو از انسانیت جدا کنه، محروم کنه، از خانواده آسمانی محروم کنه، من باید با اون شر، با اون دشمن مبارزه کنم. شو جهاد. جهاد دعوا سر کشور و مال نیست. ما تو اسلام جنگ نداریم. چی داریم؟ جهاد داریم که جهاد 10 تاش هم مال شما نیست، یعنی میگه وقتی دشمن به تو حمله کرد تو دفاع باید بکنی، اسمش میگن دفاع مقدس، تو دفاع میکنی، ولی تو قصد حمله ما به کسی نداریم، سر دنیا که با کسی جنگ نداریم. سه جا هم هست نه، میگه اگه یه موقع میبینی انسان‌های دیگری مورد تجاوز هستن چرا شما حمله کن بر نجاتشون بده. خب اگه ما این سه تا رو در رأس معشوقامون بذاریم بعد معشوقای دیگر رو بچینیم، شخصیتمون شکل میگیره، میشه شخصیت فوق‌العاده قوی، مهربان، آرام و شاد، کاملا شاد. حالا من اینا تو کارگاه شادی توضیح دادم، در کارگاه غم توضیح دادم، در کارگاه آرامش توضیح دادیم، چند تا کارگاه آرامش داریم، در کارگاه محبت و مهربانی هم توضیح دادیم دیگه، به همون بحثا مراجعه کنید. خب پس انسان حقیقی کیه؟ کسی که سه تا معشوق در رأس عشقش باشه. بگید الله، اهل بیت و جهاد در راه خدا، این سه تا. خب اگه این شد اون موقع هستش که شما همیشه با این عشق سنجیده میشید، یعنی خدا همیشه شما رو میسنجه با این عشق، ببینه که شما راست میگید ما اینا رو دوست داریم یا نه. مثلا دلت چقدر برای خدا تنگ میشه وقتی بین خدا و دنیا یکی رو باید انتخاب کنی؟ اگه تو انسان باشی باید چی رو انتخاب کنی؟ ها؟ خدا رو. اگه بین دستور خدا و پدر مادر باید یکی رو انتخاب کنی، دستور کی رو انتخاب میکنی؟ خدا رو. بین ارزشی که خدا بهت میده با آدمای دیگه میگن باید یکی رو انتخاب کنی، اگه کسی واقعا عاشق خدا باشه میگن خب عشقمو از دست نمیدم، من جا به خاطر آدما نمیام خدا رو زیر پا بذارم، به خاطر رضایت دل بقیه نمیام دل خدا رو بشکنم، ها، و بین خودم و خدا رو شکراب بکنم، هیچ وقت این کار نمی کنم. پس امتحان هم میکنه خدا تو رو، یه جایی مثلا میذاره وسط این که بین پدر مادرت یا زن و بچهت یا خدا یکی رو انتخاب کنی، بعد میخواه رو میکنه چکا میکنی؟ از امتحان های ساده شروع میکنه، مثلا ظهر نشستی یه دفعه خدا میگه بیا کارت دارم، شما تلفنتون زنگ میزنه چیکار میکنی؟ جواب میدی دیگه، با اینکه این آدمی هم که میدونی شمارش افتاده خیلی هم خوشت نمیاد، باشه جواب بدم ببینم چی میگه. ها؟ صبح، ظهر، شب، مغرب، عشا خدا میگه حیه حیه حیه، بودو بیا پیش خودم، بیا با هم گپ بزنیم، بیا با هم صفا کنیم، بیا هم دیگه رو بغل کنیم، بیا پیش خودم، بقیه رو ول کن. بعد تو به خدا میگی نه بابا خدای حوصله‌تو ندارم، من الان میخوام فیلم نگاه کنم، میخوام برم مهمونی، میخوام برم مسافرت، میخوام با گوشیم ور برم. به خدا میگه نه، پس معلومه این عشق نیست برات، انقدر حرمت نداره برات که بهش توجه کنی. حیه شوخی 12 تاش به شتابه. نه، از اینجا معلوم میشه. لذا میگه امتحنو شیعتنا مواقیت از صلات کیف محافظت هم علیها، شیعیان ما رو موقع نماز امتحانشون کنید، ببینید چجوری مراقب نمازن. اگه اذان میگن نماز جماعت نمیره یه نفر، فهمید این مسیحی و یهودی امت ماست، اصلا مسلمان نیستش، کسی میتونه مسجد بره نره، اول وقت نمیره نماز خونه. بله یه موقعش خانم خانه داره، یه گیرایی داره، الان بچهش میخواد بره مدرسه، همین الان شوهرش میخواد بیاد، یا یه مهمون داره میاد، الان مثلا باید مثلا یه چیزی رو آماده بکنه، حالا بله ممکنه 10 دقیقه نیم ساعت عقب بندازه اشکال نداره، ولی خانم بی توجه نیست به اوقات نماز، 4 بعد از ظهر 5 بعد از ظهر بخون نماز مغرب عشاشو 11 شب بخونه. اگه کسی نمازشو عقب انداخت دیگه بی تربیت، بی ادبه، یعنی خدا داره صداش میکنه مثلا جواب نمیده. از چیزای ساده خدا شروع میکنه، بعد حالا میاد دستوراتش و چیزای دیگه، مربیه دیگه، معشوقت هم هست. تو چقدر به خدا رو جدی میگه؟ هر چقدر در روایت داریم هر کس میخواد بدونه پیش خدا چقدر قیمت داره، ببینه خدا پیش چقدر قیمت داره. قلب تو آینه است، دل تو آینه است، هرچی خدا تو دلت بیشتر بزرگ با عظمت هست، دوست داشتنیه، همونجور تو هم همین پیش خدا با عظمت و دوست داشتنی هستی. اما کارهای خدا بی ارزش پیش تو، تو هم بیارزش میشی، آسمون دیگه به تو تحویلت نمیگیره، آسمون اصلا برای تو قیمتی قائل نیست. میگه اصلا بی شخصیت این آدم، معشوقش رو فراموش کرده، خداش رو فراموش کرده، اصلا بی شخصیت میشه. خب این از خدا فعلا با خدا کاری نداره، میمونه چی؟ اهل بیت. درست شد؟ اهل بیت هم همینطور. آقای امام مشتاق فرمود ما خانواده دینی و آخرتی شما هستیم، باید از خانواده دنیایی شما برای شما عزیزتر باشیم. درست شد؟ خب پس وقتی اینجوری هست، من باید برای امام زمانم که هم بابامه هم امامم هست بیشتر ارزش قائل باشم از هر چیز دیگه، از هر کس دیگری. لذا اگه یک کسی دلش تنگ نمیشه برای امامش یا برای باباش، دچار سردی و یخی عاطفی شده، بی عاطفه است، بی معرفته. چون امام زنده است. خب امام حسین نیست، امام علی نیست، حضرت زهرا نیست، پیغمبر نیست که اونا تو بهشتن. این امام زنده است، امیر کره زمین زنده است. اما الان چیه تعبیری که علی علیه السلام داره؟ الان غریبه، مظلومه، تنهاست، آواره است. الان این امام، این که تو اصلا یادش نمی کنی، حواسشو نمی کنی، دلت براش تنگ نمیشه، گریه براش نمی کنی، به خواسته ای که او الان از تو داره توجه نمی کنی، خیلی وحشتناکه. این که تو برای بخش جمادیت مالت گم بشه، بدنت مریض بشه، به استراب بیفتی، مثلا یه سرطان یه دفعه میاد آدم چجوری به استراب میفته، به دعا میفته، به استغاثه میفته، به همه میگه ما رو دعا کنید، خودش هم میره دعا میکنه شب و روز، مثلا شب و روز مثلا خب میشه یه تناب برمیداره میره خودش میبنده به ذریع امام رضا، اونجا شروع میکنه شب و روز هم اونجا انقدر وای میسته تا خواستش رو بگیره. یه هندوی اومده بود یه خواسته ای داشت، اومده بود رفته بود مسجد سهله خونه امام زمان دیگه، شروع کرده بود گریه، چند ساعت این گریه کرد. یه خواسته ای داشت از امام، یه گیری داشت، برای امام زمان گریه کرد. آقا امام زمان اومد، خب خواستت چیه؟ گفت اینه. خب خب حالا خواستت. بعد این هندوه گفت آقا شما به فکر نیازها و خواسته های شیعیانتون هم باشید، اونا دارن انقدر سخت زندگی میکنن. حضرت فرمود کدومشون مثل تو 4 ساعت اومده اینجا گریه کرده؟ یکیشون اومده اینجا 4 ساعت گریه کنه رو خواستهاش باشه، یا منو بخواد حتی؟ این مشکلی که ما داریم، یعنی ما باید به یه تعادلی در عشق و عاطفه نسبت به اماممون برسیم که همه کسمون باشه. یعنی همونطور تو برای دنیای خودت استغاثه داری، گریه داری، دلتنگی داری، توجه داری در طول روز، برای امامت هم همینجوری باشی، پسندیده بشیم پیش امام، پسندیده. لذا پیامبر فرمود به خدا قسم. ببینید قلب اینجوریه ها. اول یه آیه بخونم براتون. فوربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت. قرآن قسم میخوره، میگه قسم به پروردگارت، این مردم ایمان نمیارن مگر اینکه هر جا با یه اختلافی رسیدن تو رو قاضی قرار بدن، تو رو قاضی قرار بدن، بعدم تو هر حکمی کردی تو دلشون حتی ناراحت نشن. الان دیگه زن و شوهر اختلاف کردن، دو تا داداش، دو تا رفیق، یه زن و شوهر اختلاف کردن، بعد میرن پیش یه آدمی که کارشناسه، میگن بریم بگن کارشناس بپرسیم که مثلا خدا چی میخواد تو روابط ما؟ الان حد من از زنم چیه؟ من و شوهرم چیه؟ حدود من چیه؟ حدود شوهرم چیه؟ وظایف من به عنوان یه زن چیه؟ وظایف من به عنوان یه شوهر چیه؟ بعد اون شخص، اون استاد الهی توضیح میده، میگه خب مثلا اینجوریه، اگه تو دلت ناراحت شدی یعنی به خدا ایمان نداری، اگه برخورد به خدا، تو عشق منی، مولای منی، سید منی، مربی منی، هر چی تو بگی همونه. من قرار از این بعد برای شوهرم، برای زنم، برای بچه‌ام، برای خانواده همسرم اینجوری باشم، چشم. اصلا تو دل قلبت ناراحت نشی. اگه ناراحت شدی هر چی خدا گفت و پیغمبر گفت، امام گفت، تو بهت برخورد، مثلا خمس، اگه بهت بر میخوره خمس یا زکات بهت بر میخوره، یا حجاب، میگه خدا باید اینجوری باشه تا ناراحت میشه، یعنی من باید اینجوری باشم؟ خب آره دیگه، من واجبه تو اینجوری، اگه بخوای سالم بمونی، آسیب نبینی، باید اینجوری باشه حجابت. خب اگه بهت برخورد و ناراحت شد، خب معلوم مثلا ایمان نیورده دیگه، هنوز بخش انسانیت بالغ نشده، نفهمیدی. این داشته باشید، قرآن چقدر دوباره بردش رو قلب، میگه اگه تو قلبشون ناراحت بشن ایمان ندارن، حتی اگه عملم بکنن. دیدی بعضیا مثلا روزه میگیرن ها، ولی تا همش نق میزنن، روزه رو میگیره ها ولی ناراحته، از ماه رمضان ناراحته. حجابو داره ناراحته، نماز میخونه ولی نقوقور داره، استقبال نمیکنه، خوشش نمیاد از این دستوری که خدا بهش داده، خوشحال نیست، لذت نمیبره از چیزی که مربیش و الهش در اختیارش قرار داده. این قشنگ نیست. چرا؟ چون تو مهندسی آرزوها شکست خوردی، یعنی اون چیزی که مربوط به الله و اهل بیت در رأس معشوقات نیست. اگر در رأس معشوقات باشه همه برات جذابیت داره، همه برات قشنگ میشه. گفتم مثل اون خانومی که میگفتش که ما تو آمریکا وقتی فهمیدیم باید حجاب داشته باشیم، با حجابمون با افتخار و شادی پوز میدیم به بقیه، یعنی اینو یه تشرف میدونیم. خدا رحمت کنه مرحوم سیدنا طاووس، وقتی خودش به سن تکلیف رسید، الان میگن جشن تکلیف، درسته؟ کلمه قشنگی نیست، جشن تکلیف یعنی کلفت و سختی. حالا دارم میخواد الان باید یه سری چیزا قبول کنه. گفت تشرف خدا منو قالایق دونسته تو این سن، حالا مستقیم با خودم حرف میزنه، من باید با خدا خودم نماز بخونم، خودم بزرگ شدم دیگه، جدی شدم، خودم باید نماز بخونم، خودم باید روزه بگیرم، خودم سر پای خودم تو این رابطه عاشقانه. یعنی فصل پیوند شخصی من با ازدواج، مثل دختر پسری که تا بالغ میشن خودشون ازدواج میکنن، چقدر خوشحالن، میگن ما الان خودمون میتونیم ازدواج کنیم، همسر انتخاب کنیم، زندگی تشکیل بدیم، اصلا مستقل، استقلالش قشنگه. ما میگیم تبریک میگیم بهشون. اگه یه کسی شروع زندگی عاشقانش با خدا رو تبریک بگه به خودش، خوشحال باشه از اینکه خدا این رو به سن تکلیف رسونده، حالا دیگه الان میخواد با خدا یه رابطه شخصی برقرار کنه، یه رابطه عاشقانه مستقل، این خیلی خوبه. لذا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هرگز ایمان نیاوردید مگر اینکه من و خاندانم و اهل بیتم پیش شما از خودتون و خاندانتون و اهل بیتتون عزیزتر باشه. شما ما ماندگارتری، ما سهممون بیشتره تو وجود شما، سهمی هم باشه، ما اصل شماییم، ریشه شماییم، ما همون روحی هستیم که اومدیم تو رحم مادر شما رو تشکیل دادیم، به بدنهای شما افتادیم، جنس شما از جنس ماست. پس اگه یه کسی تو دلش اهل بیت برای خود عزیزتر از خودش و خانوادش نبودند، باید بره رو خودش کار کنه، باید شروع کنه روابط عاطفیش رو با اهل بیت، با امام زمان تقویت بکنه. رابطه هم عشق میاره، رابطه عشق میاره، مثل اینکه الان دو نفر غریبه هستن، دختر و پسر هستن، همدیگه هم نمیشناسن، چه بسا بدشون هم ممکنه بیاد از هم دیگه، ولی همین که تو معرض نگاه هم، ارتباط هم، صحبت با هم قرار میگیرن، یواش 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 اون وحشته، اون تنفره، اون ترسه میریزه، انس میگیرن به هم دیگه، عاشق هم میشن، تصمیم میگیرن با هم زندگی کنن، ازدواج میکنن و روز به روز عشقشون بیشتر میشه. ما اگه بخوایم عشقمون به آسمان و اهل بیت بیشتر باشه، باید چی رو بیشتر بکنیم؟ رابطه رو. باید رابطه رو بیشتر کنیم. یعنی هر روز یه وقتی رو بذارید با امام زمان جدا صحبت کنید، هر روزا یا نصف شب. لازم نیست کار خاصی کنیم، من خواب پاشدی صبح، شب، نصف شب، هر وقت تمرکز بگیر، چون آقا داره تو رو میبینه، تو محضر امامی دیگه، اون که داره تو رو میشنوه و میبینه. میریم زیارت امام رضا، میگیم اشهد و انکه ترا مقامی تسمع و کلامی. خب امام که همیشه ما داره میبینه، فقط تو کافیه اتصال رو برقرار کنی. میدونی چی دارم میگم؟ رابطه ما با امام زمان مثل کسی است که زنگ زده به گوشی شما، شما پاسخ هم زدی ولی باش حرف نمیزنی، بعد از چند لحظه میگی ببخشید الان حرف میزنی باش. امام زمان همیشه همینجوره، زنگش میخوره تو دل ما، تو وقت کافی به دلت توجه کنی، حضرت پیشت هست، شروع کن حرف زدن، میشنوه حضرت. یه ساعتی رو با خانواده آسمانیتون حرف بزنید، باشن سلام بدید، دونه دونه سلام بدید بهشون، فارسی نمیخواد عربی بخونید، چیزی بخونید، نه همین سلام پیغمبر. حالا اگه پیغمبر جلوت باشه چی میخواستی بهش بگی؟ و جلوت هست، تو الان نمیبینیش، خب اون که داره تو رو میبینه، اون که صدا تو داره میشنوه. خب اگه الان میدونی صدا تو داره میشنوه چی میگی؟ الان یه کسی یه گوشی بده دست شما، بگه آقای امام زمان پشت گوشی، ها؟ الان آقای امام زمان، من یه استاد الهی داشتم، خدا رحمتش کنه، از اولیاء خدا بود، یه چند وقتی من سرطان گرفتم، ایشون هم خبر نداشت، بعد نتونستم باش ارتباط بگیرم، ارتباط باش برام مثل قضا بود، برام مثل هوا بود. بعد ایشون متوجه شده بود که من اینجوری شدم، یه روز همجوری که تو ناخودآگاه بودم دیدم تلفنم زنگ خورد، دیدم صدای ایشونه، یکی از اولیاء بزرگ خدا بود ایشون، روحش شاد. اصلا من صدای استادم رو شنیدم پشت تلفن، اصلا اول از این یه ذره گریه کردم، بعد شروع کردم کلی قربون صدقش رفتم، همون تا عادل نداشتم تازه باش حرف بزنم، اون همینجور با استاد من گریه هم بکنم، قربون صدقش برم، جونم فدات بشه، همه چیو بگم بهش، بعد تازه باش حرف بزنم. حالا شما فکر کنید مثلا آقای موزم اصلا پشت گوشی این آقای موزمی با حرف بزن، چی میخوایی بهش بگی؟ همینجوری رابطه ما با 14 معصوم همینجوری، باش حرف بزن، هر وقت بخوای اراده کنی اون گوشی رو بر میداره. میدونی چی میگم؟ ما اصلا نمیتونم، وقت نداریم، نداره، پس حرف بزن. الان ما پیغمبر بودی میخوای چی بگی؟ به حضرت زهرا میخوای چی بگی؟ همین فارسی ها؟ فارسی. به آقا امیرالمومنین چی میخوای بگی؟ بالاخره ما یه زمانی از این دنیا میریم، با اینا روبرو میشیم، اونجا میخوای چی بگی بهشون؟ اونجا میفهمی که ای بابا اینا تو دنیا هم همینجوری کنار من بودن، همیشه پیشم بودن، من اصلا حرف نزدم باشون، چقدر بد بوده که اصلا با اینا حرف نزدم، من تو اونجا میدونستم کلی حرف بزنم، هر روز هر ساعت. آه خب حرف بزن. بعد میگه یواش یواش اتفاقات قشنگی میفته، اون صد عشقت بیشتر میشه. خب یکی از چیزایی که ما باید براش خیلی ناراحت باشیم این که آقامون الان تو چه وضعیتیه و از من چی میخواد، اگر تنهاییش، غریبیش، آوارگیش، مظلومیتش، اضطرارش، قصه هایی که داره میخوره، حتی به خاطر خود من، به خاطر گناه های من، چون فرمود دوشنبه پنجشنبه نامه اعمال شما رو میبینه و گریه میکنه پیش فرشته ها، خیلی بده از عمل کرده ما، خیلی قصهش میدیم، حداقل ما باید گریه بکنیم ناراحتی خدا یه کاری کنم لاقل امام حسین از شر ما در امان باشه، حداقل من یکی خودم اذیتش نکنم. این دلدادگیه خیلی مهمه. یکی از اون مواردم همین استغاثه هست که باید داشته باشه. کسی که استغاثه نداره برای امام زمانش یعنی هنوز نفهمیده کیه، نه امامش رو میشناسه، نه امامش در رأس معشوقاش هست، نه اصلا خودش رو فرزند و اون میدونه، نه نسبتش رو میفهمه، رابطه حقیقی، نه رابطه حقوقی. و فقط آدم خوبا، آدم هایی که میفهمن امام زمان کیه، وای میستن برن استغاثه کنن. امروز جایی من برای تعدادی آدم های متخصص تو کار فرهنگی صحبت میکردم، گفتم برای حضرت زهرا امام حسین دعا کردن، جشن هر جای دنیا الان برید بگه برای امام حسین همه جمع میشن، ولی برای امام زمان همه جمع نمیتونن بشن، اصلا نمیتونن بشن. هم قربت و مظلومیت زیاده، هم همی که نازش هم زیاده. برای همین من واقعا به شما تبریک میگم، باید خیلی خدا رو شکر بکنید که امام شما رو برای این کار پسندیده و پذیرفته، برای اینکه پیش براش گریه کنید و براش دعا بکنید. اینو خیلی خدا رو شکر بکنید. و اونی که من میگم بگید این که خدایا اینو از من نگیر، ولا تسلب منی ما انا فی، خدا اینی که من توش هستم از من نگیر، اینو باید خیلی حواسمون بهش باش. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.